مدینه به بازار شده، وقت سلام
و الذی بلغ العلا بکمالی.
شورید سری دیدم و ره کوی نجات،
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك.
سر قدمش نهادني خاشني
فتبينوا يا سامعي أحوالك، ولتسألوا المولى الجليل.
محمد صلى
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او که در طلوع نگاهش قامت هم قد میکشه به درک از صلات عشق. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، حلول ماه ربیع مبارکتون باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. یک هفته ای ما نبودیم، گرچه خیلی از دلا آنتنشون به سمت خدا تنظیم شده بود. خیلی ها پیامک فرستادند و گفتن که دلمون تنگ شده. این حس یک حس دو طرفه است، ما هم دلمون حسابی تنگ شده بود براتون. حالا خوشحالیم که امروز خدمتتون رسیدیم. یک هفته پرباری بود. چه قدم‌هایی که حماسه بصیرت و اتحاد رو رقم زدند و در ایام دهه آخر ماه صفر، ایام رحلت نبی مکرم اسلام، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا علیه السلام، دلایی لرزیدن و چشمایی باریدن. انشالله شور و شعور و عزاداری همه شما هموطنان عزیزمون مقبول واقع شده باشه انشالله. حاجای نقویان سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و بینندگان ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام دارم و امیدوارم که این ماه ربیع هم چون که فرمودید برای همه مسلمانان ماه مبارکی باشه و از اون نحوست‌های احتمالی ماه صفر که آخرین ضرباتش رو این ماه با گرفتن امام هشتم شیعیان بر پیکره مسلمانان وارد کرد، این غم و اندوه انشالله به یک شادی خوبی مبدل بشه و دلهای مؤمنین شاد و مسرور بگرده انشالله.
امروز جلوی گلفروشی‌ها که رد می‌شدم دیدم دیگه کم کم ماشین عروسا رو دارن گلکاری میکنن و بله دیگه بساط عقد و عروسی. انشالله همه جوانهای سرزمینمون خوشبخت بشن انشالله. ما هفته گذشته یک بحثی رو از سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کردیم در خصوص تأمین اقتصادی. این که بعضی از آقایون با وجود اینکه تلاش میکنن کار میکنن به فکر خانواده و عیالشون نیستند. یه تعداد پیامک داشتیم، یک چیزایی نوشته بودن که هر چقدر ما میشستیم فکر میکردیم به ذهنمون نمیرسید. مثلا بیننده عزیزی گفتن که همسر من به ما خرجی میده، ولی اگر وسط ما یک آژانسی برای ما بگیره، تاکسی تلفنی مثلا بگیره ما رو جایی ببره، سر ماه که میشه پول این آژانس از خرجی خونه کم میکنه.
عجب.
بله
خرجی مثل خرجه توپ و گلوله است.
آره.
چون اونا هم یه خرج میذارن تا آتیش کنن.
بله.
اینا خرجیش در واقع خرجه.
یه خانومی از دبی ایمیل فرستادن، گفتن که همسر من به ما خرجی نمیده، هر چقدر بهش میگی میگه خیلی خوب شما هرچی میخواید من براتون فراهم میکنم، شما فقط اراده بکنید. منتها نکتهش اینجاست که اگر یه روزیشون نباشه ما یه قرون نقدینگی تو خونه نداریم، اینو چیکار باید بکنیم؟ و نکاتی از این دست خیلی زیاد بود. منتها برای که به بحثمون برسیم، من پیشنهاد میکنم که یک بار دیگه حاج نقویان سیره نووی رو مرور بکنیم در این زمینه، بعد انشالله به بحث کار در خانه بپردازیم.
بله، در خدمت شما هستم. اجازه میخوام یک اشاره‌ای داشته باشم به اول ماه ربیع که آغاز هجرت پیامبر هست از مکه به مدینه.
بله.
و سرآغاز سال قمری شد اون هجرت، که البته چون اول سال قمری ماه محرمه دیگه، منتها چون پیامبر تو ماه ربیع این هجرت رو انجام دادن دیگه اون دو ماه رو هم تقریبا حساب نکردن، ندیده گرفتن و از اول محرم ماه هجری قمری شروع شد که الان 1431 سال از اون واقعه بسیار مهم میگذره که شده مبدأ سال هجری
قمری.
وقت ما ایرانی ها اشاره بد نیست داشته باشم، سال ما هم هجری شمسی یا هجری خورشیدی بهش میگن که الان 1388. من گاهی سر کلاس از دانشجوان پرسیدم که این مبدأش کجاست، خیلی از بچه ها نمیدونستن و خیلی برای من عجیب بود که چطور میشه یه دانشجوی ایرانی ندونه کشورش، سال کشورش مبدأش کجاست. بعضی ها
هرچی هست مبدأش هجریه،
تعداد گلهایی که آقای رونالدینیو زده رو میدونن ولی مبدأ سال کشورشون رو ندونن یک کمی تا قسمتی به نظر من ایراد داره. همینجا عرض بکنیم که مبدأ سال هجری شمسی هم همونه، همون آغاز هجرت پیامبر. چرا اون وقت اینا با هم اختلاف داره؟ یکی شده 1431، یکی شده 1388.
قمری یکی شمسی.
خب یعنی چی؟
یعنی که بر اساس گردش ماه و حلول ماه در واقع ماهای قمری
گردش ماه به دور زمین حساب میشه. بله. و این گردش زمین به دور خورشید. و کدومش بیشتره؟
قطعاً گردش خورشید دیگه.
گردش
1300 اون بیشتره، 1400 گردش ماه بیشتره.
همون اول درست گفتیم گردش خورشید بیشتره که در مجموع وقت کمتر میشه دیگه، یعنی یک سال شمسی 10 روز بیشتره.
بله بیشتره، درسته.
که وقت تو حساب که بکنی، یعنی اگه این 1388 رو ما ضرب در 10 بکنیم تقسیم بکنیم بر سال، اختلاف همین از 1431 تا 1388 میشه.
خیلی خوب.
و این رو هم گفتیم. ضمن یک نکته که این هجرت مبدأ خیلی از تحولات شد، خیلی از واقعا اتفاقات خوب برای مسلمان ها به برکت این هجرت اتفاق افتاد. و خیلی وقتا خوبه ما هم گاهی که هجرتی بکنیم. یه خانومی وقتی میخواد عقد یا آقای در بیاد شرط میکنه که از این شهر بیرون نریم، حتی بعضی ها شرط میکنن که از محله مامانم اینا خارج نشیم. و این شرط خوبی نیست. گاهی یه مردی برای تأمین معاش، همین بحث تأمین اقتصادی، لازم هست بره به یه شهر دیگری، حتی گاهی لازم بره به یه کشور دیگری. چه اشکالی داره؟ انسان باید در تکابو باشه. قرآن میگه لإیلاف قریش إیلافهم
رحلت الشتاء
والصيف. اینا خدا توجه کرده که این زمستان و تابستان اینها از یک شهری به یه شهری، از یه منطقه به منطقه، از سشلاقی به ییلاقی رفت آمد میکنن. و اینها برای ما از پرنده ها که کمتر نیستیم، کوچ زمستانی دارن، تابستانی دارن. گاهی لازمه که آدم به یک تکاپوی و تقلای بیفته. اگه میبینه توی شهر مشکل داره، حتی مسائل اخلاقی، گاهی توی محله بچه ها دارن خراب میشن، محله خوبی نیست، خب میشه بریم یه محله دیگه. حالا بلا یه زندگیه یه کمی سطح پایین‌تر ولی سالم‌تر و پاک‌تر.
بسیار متشکرم. بله خیلی گروه خوبی بود در آغاز ماه ربیع. خب آقای نقویان، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه بودن برای همه ماها و ایشون در یک روایتی و در یک تعبیری داشتن که بهترین شما کسی است که بهترین برای خانواده و عیالش باشه و من بهترین هستم. نکته برای خانواده. علی حال من فکر کردم که اگر ما این بحث تامین اقتصادی
یه نکته از این بهترین بگم که چرا پیامبر تا این حد، چون خیلی ادعای
بله
مهمیه، یکیش اینه که پیامبر یکی از همسرانش یک مثلا آشی چیزی اینجوری حلوایی نمیدونم درست میکرد و خیلی هم زحمت میکشید. وقتی که پیامبر سهم حضورش در خانه اون خانم بود، اون خانم همیشه این غذای خوشمزه و پیامبرم خوشش میامد از اون غذا. دو تا از همسرای دیگه حسودی کردن و به ایشون گفتن که تو دیگه حق نداری اونجا بری، یا حق نداری اگه میری از این غذا بخوری، اون مثل اینکه خیلی. پیامبر گفت باشه شما ناراحت میشین، من دیگه از اون غذا میگم درست نکنه و نمیخورم. تا کار به جایی رسید که خداوند صداش در اومد تو سوره طلاق یا تحریمه که میفرماید لمت تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. میگه بابا ما اینا رو برات حلال کردیم، تو به خاطر اینکه دل همسرانتو نشکنی حتی چیزی که ما برات حلال کردیم بر خودت حرام میکنی. چرا این کارو میکنی؟ ما گفتیم تو دل اینها رو به دست بیار، نه تا این حد که اینقدر خودت رو به زحمت بندازی. این رسول پاکی ها
اینجا میشه که پیامبر میشه اسف دیگه. حالا مرور کنیم سیره ایشون رو تو بحث
کنیم. اینجوری میشه که آدم پیغمبر میشه. بعضی میگن خدا نخواست ما پیغمبر نشدیم. خب حالا دیگه حرفا اینجا هست که دیگه نمیتونیم بگیم ماه ربیعه.
بله خیلی خوب. خب آقا بپردازیم به بحث تامین اقتصادی که هفته قبل اشاره کردید شما به این مسئله.
شما مرورشو بفرمایید.
شما بفرمایید.
من شروع کنم.
بله نفر شما.
خواهش میکنم. قصه از این قرار بود که پیامبر فرموده بود ملعون است، ملعون، خدا لعنت کرده، دوبارم فرمود کسی که افراد تحت سرپرستی خود را رها سازد. یعنی توجه نکنه، به خصوص ما اون هفته عرض کردیم کسانی که میتونن کار بکنن، به منم گاهی زنگ میزنن نامه میدن که آقا همسر ما میتونه یه تلاش بیشتری بکنه ولی نمیکنه، ما رو تو مزیقه و تنگنا نگه داشته و میگه نه، مثلا حتی بهانه های دینی هم میاره که زیادی اسرافه، بستونه، چه خبره، مثلا یه دست لباس داریم بسه، یه نمیدونم سه سال پیش یه مسافرت رفتین بسه دیگه. و این پیامبر فرمود، بعد هم این جمله رو جمله بعدش رو گفتیم، بزرگترین گناه در نظر خداوند آن است که مردی افراد تحت سرپرستی خود را سرگردان گذارد. گفتیم بزرگترین گناه یعنی این که در نسبت، تو نسبت سنجی ها اون هفته توضیح دادیم. و جمله بعد رو فرمودن که در بهش مقامی است که جز سه تن بدان نرسن. یعنی مقامات بهش مثل، بلا تشبیه، مثل این طبقات آپارتمان ها و برج هاست که هرچی میرن بالاتر قیمتش
گرونتره.
همه توی یه برجن. الان ما در برجی که زندگی میکنیم یه برج چند طبقه است تهران، اون وقت اون طبقه پایین، طبقه اول، گاهی میفرماین که اصلا ما هزینه هامون رو باید کمتر بدیم، چون ما اینجا تو دخمه داریم مثلا زندگی می‌کنیم، نه چشم‌اندازی داریم نه
هیچی.
بله و آب و هواش، سکوتش، نمیدونم چی. بهشت هم تقریبا همینجور جاییه که طبقاتش و جاهاش خیلی فرق میکنه، که پیامبر فرمود یه جایی هست که به هر کسی نمیدن. یکی از اونها کسی است که نانخورهایی دارد و صبوری میکند. صبور است که امیرالمومنین علیه السلام اونجا حضور داشتن، پرسیدن که آقا صبوری یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنه؟ حضرت فرمود این که بر افراد تحت سرپرستیش به خاطر خرجهایی که میکنن منت نمیگذاره. اگر چیزی رو خرج کرد، پسری رو عروس داماد کرد، دختری رو عروس کرد، برای خانومش چیزی خرید، دیگه هر لحظه به رخ اینا نمیکشه، تلخ نمیکنه. خیلی عذر میخوام، مثل گاو نومنشیرده نباشیم. که پیامبر فرمود، چون ببینید اینم من اون هفته نگفتیم، این هفته بگیم، منت آدم کی میگذره؟ وقتی که از طرف مقابل یه چی ببینه آقای شریعتی؟
اگر مثلا طرف مقابل بخواد ناشکری بکنه، ناسپاسی بکنه،
یه ناسپاسی و بی توجهی و عدم تشکر ببینه، آدم اونجا به رخ میکشه دیگه، که فلان فلان شده، یادت نیست من این همه برات کار کردم، منت اونجا میگذارم. و الله حالت عادی که من یه لطفی کردم بزنم اونا، مرتب تشکر کردم، بابا دست شما در نکنه، خیلی زحمت کشیدین، محبت کردین، آقا تشکر میکنیم، آقا در خدمت شما هستیم. خب موقع که آدم منت نمیذاره، که اینی که پیامبر میگه منت نگذاره، اون وقتی است که اونا قد نشناس شدن، یه خورده بیتوجهی کردن، یه خورده اون حق نمک رو و حق تشکر رو، اونجا هم شما منت نذار. فراموش کن. اینجاش هست که کار سخت میشه و
اون
کار
تو بهشت به اون مقام میرسه.
هر کسی نیست، گاو نر میخواهد و بلد. مرد کهن که ما هیچ کدومش نیستیم. خب اگه اجازه بدید دیگه این رو
بله. خیلی خوب. عرض کنم که الان میخوایم به بحث کار در خانه بپردازیم. اینم نکته بود.
حالا آخرش هم اجازه بدید بخونم. آخرش هم خوبه چون شاید بعضی از عزیزان اون هفته با ما همراه نبودن. پیامبر میفرمود از ما نیست. از ما نیست. یعنی این از ما نیست هم خیلی معنی داره. چون پیامبر یه توضیح بده، یه روزی فرمود انا شجره، من مثل یه درختم. درخت یه چیزایی از خودشه دیگه. خودش که یک ساختار اصلی داره، درخت انجیر، درخت هلو، درخت انگور. بعد میان یه شاخه‌هایی رو به این درخت چیکار میکنن؟ پیوند میزنن. شما پیوند دیدین؟
بله.
منم دیدم که گاهی مثلا یه نوع هلو رو به یه درخت هلو دیگه پیوند میزنن، یه نوع انجیر رو به یه پیوند درخت انجیر دیگه پیوند میزنن، که این پیوند اولا فرمولایی داره، بعدم باید چی باشه؟ سنخیت داشته باشه. مثلا شما درخت انجیر رو نمیتونید به درخت موز پیوند بزنید، نه برگش، نه فصلش، نه نمیدونم میوهش، نه شکلش، چی با هم تناسب نداره، باید تناسب داشته باشه. اون وقت ما ها حکم همون شاخه رو داریم، پیامبر حکم اون درخت رو داره. ما اگه خواستیم به اون پیوند بخوریم باید چی داشته باشیم؟
سنخیت.
ها ولی حالا ما یه شاخه کوچوله، ولی اون سنخیت باعث میشه که این پیوند بخوره. حالا پیامبر از ما نیست، یعنی به ما پیوند نمیخوره. به ما پیوند نخور چی میشه؟ چی؟ ما تو بهشتیم، این چوب خوش، چوب خوش که چیکار میکنن؟ از قدیم هم جناب ناصر خسرو فرمود بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری رو. الان اگه یه ما دیگه فصل بهاره، یه ماه و اندی دیگه، اگه فصل بهار شد درختی سبز نشد، معلومه خشکیده، چیکارش میکنن؟ درختو میبرن یا میبرن میسندلیش میکنن. میسندلی هم که به سادگی نمیشه که، اینقدر چکش و رنده و عره و خلاصه اینقدر تو سری میزنن، بعدم که تازه صندلی شدی هر کس رو ناکس میاد رود میشینه. بعدم که این صندلی هم از کار افتاد، وقتی که میبرن هیزومش میکنن میسوزونن و خدا نیاره. این که از ما نیست، این جمله خیلی معنی داره و مطلب توشه. از ما نیست کسی که خداوند به او وسعت اقتصادی داده اما او بر خانوادهش سخت میگیره.
حالا اون بحث اون افرادی که حالا وسعت اقتصادی ندارن یا توان اقتصادی ندارن، بحثش جداست به نظر من. و چقدر خوبه که خانواده ها، فرزندان اون خانواده، همسر اون خانواده درک بکنه مرد خونه رو دیگه.
بله همینجوری.
حالا وقتی ندارن، بعضی از ما مثلا توقعات بیجا داریم، توقعات بیمورد داریم که یک فشارهای ناخواسته گهگاهی.
بله امروز یه آقای اس ام اس فرستاد که ما 24 ماه حقوق موقعمون رو از کارفرمامون نگرفتیم، از یک شهری، شاید از یک کارخانه‌ای که، و نگران بود. گفت شما تو تلویزیون اینقدر نفستون از جای گرمی میاد بیرون، آیا ماها رو هم حس کردین؟ زندگی ما رو احساس کردین که 24 ماه من شرمنده زن و بچه‌م، من از کجا باید درآمد؟ و ما واقعا ناراحتیم، نگرانیم، به این کارفرماها داریم عرض میکنیم، به مسئولین، به دولت مردان، که وقتی که آیا خودشون هم یه چنین روزگاری براشون بگذره میتونن تحمل کنن؟ این کارگر بیچاره که پیامبر، پس مسلمونی نیست، چون پیامبر فرمود عرق کارگر قبل از اینکه بخشکه حقوقش رو بهش بده. و اگر کسی خیال کنه تسبیح می‌گردونه و پیشونیش قلمبه مهر گرفته و مرتب مکه و کربلا و شب آخر ماه سفر میره مشهد، اما حقوق کارگرش رو نداده، اون مشهدش قبول نیست، بدون تعارف عرض میکنه. و امام رضا هرگز این آدمو به حضور نمیپذیره. امام رضا وارد خونه شد، خونه خودش، دید کارگری داره مثلا زمین میکنه. به این مسئولین منزل گفت که این آقا رو حساب کردین باش؟ از اول تی کردین باش؟ چون یکی از چیزهایی که ما داریم تی کردن با کارگر. مثلا میخواین سوار تاکسی بشین جای دربست، از اول تی کنین، تی کنین باش، کارگر میاری آقا امروز تو اینجا برنامه کن، تی کن. طرف گفت نه آقا تی نکردیم، هرچی بهش بدیم این قبول میکنه. حضرت عصبانی شد. کسی که آقا خیلی عصبانی شدین، که ائمه عصبانی هم میشدن. بله کسی گاهی به ما میگه آقا شما چرا عصبانیت هم داریم، اون تو به جاش. حضرت عصبانی شد، همین امام رؤوف مهربان اینجا عصبانی شد. یکی گفت آقا خیلی عصبانی، گفت بارها من به اینا گفتم کارگر میارین تهی کنین باش. به دو دلیل، یکی اینکه او بدونه هزار فکر و خیال تو کلش نباشه چقدر میدن به ما، امروز ما اینقدر بدهکاری، و از اول میدونه خیالش. بعد اون وقت اگر تو دو قرون اضافه هم دادی ازت تشکر میکنه. اینجوری هر چی دادی میگه خب ما حقمونو گرفتیم. اونم یهو خیال نکنه زیادی مثلا کمش دادن از اول که باش تهی کردی. تو اگه اونجا اون وقت بهش گفتی آقا تو امروز بیا 10000 تومان بدیم، به جای 10000 تومان 11000 تومان دادی، 10500 اون خیلی تشکر من آقا بیچاره اضافی هم به ما دادن. شما تهی کن آقا تاکسی کجا میخوای اینجا تا بریم چقدر میشه اینقدر، بعد که داری پیاده 200 تومان اضافه بدی خیلی تشکر میکنه. اما گفت نه حالا بیا بالا بالاخره یه جوری ما هم کنار بعضیم حق بازن حالا یه جوری کنار میایم. نه آقا ببین کنار میایم شاید کنار نیومدیم وقت باید واسیم کنار جاده دعوامون بشه اینجوری کنار میای. نه شما بفرمایید حقتون چقدره، کرایتون چقدره، اجرتتون چقدره و خیلی چیزای دیگه که دیگه.
خیلی خوب، پس این از ما نیستشو گفتید. کسی که خداوند به او وسعت اقتصادی داده اما او بر خانواده‌اش سخت می‌گیرد. بذار خط آخرم
بخونم. بله بخونید.
درهمی که برای خانواده‌ات خرج می‌کنی برایم محبوب‌تر است از دیناری که در راه خدا خرج کنی. خیلی خوب. بحث تأمین اقتصادی مرور شد و نکات یادآوری شد. می‌خوایم به بحث کار در خانه بپردازیم، در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اون آقایونی که حالا در کار خونه به همسرانشون کمک می‌کنن. من سیره حضرت رسول رو که میخوندم خودشون هم همین گونه برخورد میکردن و همینطور رفتار میکردن. منتها قبل از اینکه به بحث کار در خانه بپردازیم یک میان برنامه خواهیم دید، برمیگردیم انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا در تلیعه ماه ربیع الاول همراه شما و در کنار شما. 20303 شماره پیامک خواهش میکنم. خب مبارکتون باشه، باز هم حلول ماه ربیع، انشاءالله ماه پر خیر و برکتی در پیش رو داشته باشید. برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما داره تقدیم حضورتون میشه با حضور حاجای نقویان عزیز. یه نکته رو حالا قبل از اینکه به این بحث بپردازیم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض بکنم و اون هم این که گهگاهی پیامک ها رو که ما میخونیم بعضیا گلایه میکنن، آقا شما که شماره پیامک اعلام میکنین چرا پیامک ما رو نمیخونید؟ بعد عرض بکنم که قبلا هم گفتم ما شاید در طی روز و در طول ساعت برنامه و حتی بعد از برنامه ما شاید بالای 10000 15000 گهگاهی پیامک داریم. اگر بخوایم همه پیامک ها رو در برنامه بخونیم امکانش نیست. خواهش میکنم گلایه نکنید، وقتی گلایه های شما رو میبینیم ما یه مقدار ناراحت میشیم. سعی میکنیم از پیامک های شما یک موضوع واحد انتخاب بکنیم و پیرامون اون موضوع واحد انشاءالله یک برنامه تقدیم حضورتون بکنیم با حضور کارشناسای خوبمون و انشاءالله نکاتی هم که واقعا حیاتی و ضروری است سعی میکنیم در برنامه مطرح بکنیم تو جلساتی که جلسات پرسش و پاسخ ماست. اما کار در خانه در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سراپا گوشیم و جوی نقبیان.
عنوان بعدی این کتاب همنام گلهای بهاری که مکررم بینندگان میپرسن که این کتاب رو چگونه و کجا میشه تهیه کرد و ما قبلا هم گفتیم، نمیدونم شما.
بله، به پایگاه شبکه 3 باید مراجعه بکنن دوستان، اونجا شماره تماسی هست، میتونن تماس بگیرن و شرایطی که باید فراهم بشه تا انشالله کتاب به دستشون برسه اونجا میتونن ببینن.
بله بله. صفحه 160 این چاپش عنوانی داره به نام کار در خانه.
البته نکته باز داخل پرانتز ببخشید، این صفحه‌ای که شما میگید یکایی شاید،
بله من خاطر گفتم این چاپش
چاپای جدید باشه. بله، بله. صفحات متغیر.
بله من عرض کردم این چاپ برای هم. پیامبر به مردان میفرمود خدمتتان به همسرانتان صدقه به شمار می آید و پاداش دارد. خیلی جالبه، چون پیامبر یه روزی به اصحابشون فرمودن که سعی کنید هر روز صدقه بدید. یه کسی بلند شد گفت آقا پولمون کجا بود؟ ما خودمون گرفتاریم، ما هر روز که نمیتونیم صدقه بدیم که. حضرت فرمود که من که نگفتم هر روز پول بدیم که، گفتم هر روز صدقه بدیم. خب پس یعنی چیکار کنیم؟ آخه تا میگیم صدقه بده ذهن ما مسلما ما همینجوری، ما تا بگیم
صندوق صدقات،
آره صندوق صدقات رو 200 تومن بندازیم توش. و در حالی که پیامبر در جاهای دیگه فرمود نه، کل معروفن صدقه، هر کار خوب صدقه حساب میشه، رفع بلا میکنه. حالا یه نمونه شو اینجا فرمودن که اگر مردی در خونه کاری کمک به همسرش بکنه، چون ببینید پیامبر وقتی که اومدن کار خانه رو تقسیم کردن تو خونه دخترشون و دامادشون، کار بیرون خونه رو دادن به امیرالمومنین، کار درون خونه رو دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین. و حضرت فاطمه ازشون نقل شده که فرمود خیلی خوشحال شدن، مثل که همه دنیا رو من دادن که پدرم اینجوری تقسیم کرد که من از کار بیرون و برخورد با مردم و محرم و نامحرم و کس و ناکس و مشکلات بیرون راحتم، خلاصم، و تو خونه حالا همه حواسم جمع خونه است، رسیدگی به همسرم، کار خونه، تربیت فرزندان. و من بارها گفتم اونهایی که خیال میکنن خونه کار نیست، کار خونه کار نیست، هر وقت که اومدن بیرون میگن ما کار داریم، تو خونه نه بیکاریم. و در حالی که تو خونه میشه هم مطالعه کرد، هم افزایش علمی داشت. صرف این که یک زن حد صرفاً بیرون خونه کار کنه بگیم این خانم کارمنده،
چه بسا کار داخل خونه سنگین.
و حالا ما داریم یه طرحی رو با اتفاق دوستان تهیه میکنیم بدیم به مسئولین که اگر دولت چه اشکالی داره بیاد این فلان خامه تا حالا پختش کنیم، به زنان خانه‌دار تحت یک شرایطی مثل تعلیم خیلی از مسائل خانه اصلا حقوق بده. وقت ببینید چقدر از مشکلات کم میشه اینجوری. الان ما مردانی داریم که اینا بیچاره‌ها کار ندارن، شغل ندارن، خانومشون میره سر کار. و اصلا سیستم زندگی به هم ریخته. و سیستم وقتی به هم ریخت از یک چارت و از یک سازماندهی اولیه همه چی وارونه میشه دیگه. و چجوری میشه این زندگی رو اداره کرد؟ با مشکلات و گرفتاری‌هایی که پیش خواهد آمد در این وارونگی زندگی. حالا پیامبری که کار رو اونجوری تقسیم کرد، حالا میاد به مرد میگه اگر حالا اومدی خونه، درسته بیرون بودی، خسته بودی، گرفته ای، حالا تو خونم یه کمکی بکن. اون روزهایی که جاروی برقی و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و نمیدونم یخچال فریزر و اینا که نبود و خونه خیلی کار داشت واقعا. حالا خانم خونه خب ظرفا تو ظرفشویی، لباسا تو لباسشویی، جارو برقی، اتو
ولی کمک نکنین دیگه.
و نه میخوام بگم حالا ممکنه خیلی مستاق که الانم داره در عین حال که همه لوازم راحتی تو خونه ها، خیلی از خونه ها هست، ولی در عین حال الانم یه مردی میاد همین که خانم مهمونی داره، میگه خانم مثلا مردی وضعش خوبه یه مهمون میخواد بیاره، بعضی خانم ها هم که خوششون نمیاد زود اخماشون میتونم باز مهمون. مردی بگه آقا من که وضعم خوبه، شما نمیخواد تو خونه خیلی غذا بپذیم، نمیدونم خورش، ما از بیرون میخریم میاریم. حالا که خدا این وسعتو داده یک معناش اینه. یا اگه خانم خونه گفت نه من حالا خودم تو خونه درست میکنم،
کمک کنه،
اینجا یه کمکی بکنه، اینجا یک زحمتی بکشه، ظرفی رو بیاره ببره بشوره. گاهی با خیلی مردا دیدم
نگاه رو میکنه که مردا میگن خب ما به اندازه کافی تو دغدغه های روزمره غرق هستیم، گرفتاری داریم، مشکلات داریم، سختمون، حالا بیایم خونه به زن خونم کمک کنیم، از صبح تا غروب تو خونه هست مثلا خیلی راحت اینجا گرفته نشسته دیگه، حالا کمک کردن ما دیگه به خاطر چی؟
حالا بذار یکی دو تا فرازشو بخونیم و عرض میکنم. سوال خوبی. پس به مردان میفرمود خدمتتان به همسرانتان صدقه به شمار میآید
پس کسی خواست صدقه بده که راهش اینه،
به شرطی که لا تبطلوا صدقاتکم
بالمن والعذاب،
لازم
منت بعد با منت گذاری خرابش نکن. بعد یه جمله های به امیرالمومنین داره: ای علی از من بشنو و من جز آن چه خدایم فرمان داده است نمیگویم. چون بعضی حرفا برامون سنگینه. این حرفی که پیامبر اینجا داره به حضرت علی علیه السلام که رو حرف پیغمبر حرف نمی آورد، دیگران گاهی میشنیدن شک میکردن. تو تاریخ چند تا نمونه داره که حالا نمیخوام بگم و کیا شک کردن و اعتراض کردن، اونم نمیگم. به من چه، هر که خودش بره مطالعه کنه میبینه چه آدمایی بودن که به ظاهر خیلی دور بر پیغمبر بودن ولی یه جاهایی به پیغمبر اعتراض میکنن که هر حرف خودته یا خدا گفته.
که اینجا پیغمبر تاکید میکنه که خدا
اینجا
گفته.
میگه جز آن چه خدایم فرمان داده است نمیگویم. بعد نگو خب اینا هم حرفای خودته دیگه، حرفای دین که نیست که، حالا خودت خوشت
خیلی مانده. عبارت سنگینی هم هست، حالا بخونید حتما.
عبارت سنگینی اون به اصطلاح اون دو سه بیت پایینش، دو سه خط پایینو رها کنیم بیایم این ور صفحه. ای علی کسی که در خدمت خانوادهش در منزل باشد و خودخواهی نورزد، آفریدگار نامش را در دیوان شهیدان می نگارد. خیلی عجیبه، شهید چقدر مقام داره و چقدر منزلت پیش خدا داره و چه اجری داره. میگه اگه کسی تو خدمت خانوادهش باشه، خودخواهی و تکبر نداشته باشه، خدا او رو هم اجر شهید بهش میده و برای هر قدمش یک حج و یک عمره پاداش میدهد. ما امروز گرفتاری های فراوانی داریم، خانوم های زیادی گلمندن از همسرانشون که این مرد اصلا سر به زندگی نیست، اصلا نمیفهمه ما داریم چه میکنیم، میاد تو خونه نه کمکی میکنه، نه احوالی میپرسه، نه با بچه ها بازی میکنه، نه اصلا
انگار نه انگار.
اصلا یه خانم میگه اصلا شوهر من نمیدونه بچه های من کلاس چندن.
واقعا
باور کنید خود نمیدونه. من گاهی میگم میدونی مثلا این مهدی کلاس چنده؟ میگه نه. مگه مثلا پنجم نیست؟ میگم بابا این رفته اول راهنمایی، هنوز تو خیال میکنی من. خب این خیلی بده دیگه. ای علی ساعتی را در خدمت همسر بودن برتر است از هزار سال پرستش، یعنی نماز. این ساعت، این جواب اون سوال شماست که پیغمبر که نمیگه همیشه همه روز همه جا هر وقت شما از بیرون سر کار اومدی یالی پیشپن ببند ظرفای نشسته رو بشور، که منظور رسول خدا این نیست. این که زن حس بکنه یه وقتایی مرد درکش میکنه، حواسش هست، یه جایی که داره به او فشار میاد این هم بلند میشه اونجا کمکی میکنه.
خیلی نکته دقیقیه.
بله،
یعنی کمک کردن همیشه کمک فیزیکی نیست، یه وقتی کمک روحی بدیم.
احسن. ما چند جور کمک داریم؟ کمک فیزیکی، کمک اقتصادی، کمک روحی، کمک احوال پرسیدن، احوال خانواده. خب خانم مادرت حالش چطوره؟ راستی برادرت؟ گاهی این زن برادرش مشکلی داره، شوهرش هم وضعش خوبه، این یه کمکی بکنه که اینو ما به خاطر شما دادیم. اون برادرم حواسش هست که این داماد من که با من که میاد از خواهرش تشکر میکنه که خواهر تو مثل این که تو این خانواده هوای ما رو داری. بعضی برادرم حواسشون نیست، به خواهر سرکوب میزنه که شوهر تو اگه به ما کمک کرد خودش کمک، تو چی کاره بودی؟ ای بابا این به گل روی این خانم تو داده، تو که
با تو چه
نسبتی نداشت که. این متاسفانه این گرفتاری هم گاهی تو جامعه ما هست. ای علی ساعتی را در خدمت همسر بودن برتر است از هزار سال پرستش، تازه تموم نشد، و هزار حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار برده و شرکت در هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و حضور در هزار نماز جمعه و شرکت در هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و آزاد کردن هزار اسیر و چنین کسی. اینه که پیغمبر اولش فرمود که علی اینه که داره
میگه
خدا داره میگه، جا داره. چون آخه ما الان تعجب میکنیم
بله.
مگه میشه من میام تو خونه یه ماش و عدس پاک کنم
دو جمع کنم بریم دیگه
این هزار تا اسیر مثل که آزاد کردم چون. و حالا شما یه آماری بگیرین تو همین تهران، واقعا فردا خانوم ها پیامک بزنن که چند تا از خانوم هایی که دارن برنامه ما رو گوش میدن چند تا از شوهرهاشون دیگه همچه کمک های گاهی تو خونه میکنن. اگه تعداد به انگشتان یک دست و پای هزار پا، نه همین دست و پای ما آدم های معمولی رسید، من به شما جایی
بیشتر آجا
بیشتر میشه. خب حالا تو شهر 17 میلیونی تهران چند میلیون و 20 میلیون ممکن ان شاءالله بشه. من خواهش می‌کنم از اون پیامکان بفرستین اینقدر ما تنابدن ما رو نلرزونن این بینندگان.
گرچه اینا رو که خوندی من می‌دونم هموطنان عزیزمون الان پیامک می‌فرستن میگن که کاش این برنامه تو شب پخش می‌شد که همسرانمون بودن می‌دیدند و اینا. حالا ان شاءالله
ما از زبان خواهرها و خانم‌ها به ریاست محترم شبکه 3 سیما جناب سرور عزیزمون جناب آقای پور محمدی عرض میکنیم چقدر خوبه این برنامه یه گلچینی بشه مثلا 5 دقیقش اون جایی که
انشالله بله تو برنامه‌شون هست انشالله اگر
تکراری داشته باشه چون خیلی از منم خواستن. و در انتها پیامبر فرمود و چنین کسی چشم از جهان فرو نخواهد بست جز آن که جایگاهش را در بهشت خواهد دید. چقدر رسیدگی به خانه و خانواده و کار خانه مهمه که پیامبر اینجوری با این تأکیدات عجیب و غریب اونم داره به شاگرد اول مکتبش امیرالمومنین تذکر میده. معلومه کار واقعا کارستانه. و آخرین جمله این بخشم اینه که ای علی خدمت به همسر کفاره گناهان بزرگ است. بعضی من پیش ما یواشکی به نامه میدن که آج آقا ما قبلا جوان بودیم فلان گناه رو کردیم فلان خطا رو مرتکب شدیم فلان کار رو کردیم الان چی کار کنیم. اینا پیامبر فرمود کفارش که میخوای خدا گناهانو تو بخشه یکیش اینه حالا که ازدواج کردی اولا اون گناه رو ترک بکنیم. اولین چیز برای این که ما گناه مثل کثیفی لباس دیگه شما یه جایی که آلوده است که اگه خواستی لباست کثیف نشه دیگه نمیره. یه بار رفتی حواست نبوده لباس تمیزت تنت خورده به این ماشین به این تلویزیون یه تبلیغاتی میده لباس یارو رنگی میشه. خب این دوباره که نمیشه اونجا که اگه دوباره نشست معلوم خیلی کم عقله. بابا تو یه بار نشستی دیدی دیگه. یکی این که اون کارو دیگه تکرار نکنیم. دیشب جوانی اومد که آقا من یه گناهی مرتب میاد سراغم. گفتم خب مراقب خودت باش اون جایی که در معرض اون گناه هستی خودت دیگه تو اون معرض اگه کسی تا میره سر اینترنت میره جای بدبخت خب نره. یا اگه خواست بره یکی کنار داداش میام ما میخوایم اینجا یه سری بزنیم به این مقاله علمی تو هم بشین به میعلکی بهانه کن یکی بره کنار بنشون که اگه اینجا با حضور این که دیگه نمیری. توی من گاهی تو کلاسای دانشگاه گفتم بعضی آقا پسرا میرن پشت سر دختر خانوما میشینن که آقا اون پشت سر نشین بیا اینور بشین تو خودت میدونی اونجا میشه که شیطان وسوسهت میکنه. خب نرو اونجا بشی. نه من آنم که رستم بود پهلوان. نه آقا خود رستم هم زمین خورده تو هفت خان رستم یه خانش راجب عیش و عشرت ها و هوس‌های شهوانیه. حالا یه بار ما اون هفت خان رستم رو بیاریم بخونیم برای بینندگان ببینن اینجا فردوسی چه کرده واقعا.
خیلی
درود بر اون مرد بزرگ. ای علی خدمت به همسر کفاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می نشاند. آدم یه کاری کرده خدا رو عصبانی کرده. کمک به خانواده و همسر.
حتی با اتهام زنزلیلی چه کنیم اون وقت؟ یک دقیقه وقته.
این دیگه بستگی داره به تفسیر این جمله. گاهی تفسیر بدی داره گاهی هم تفسیر خوبی داره. اگر اون جایی که مرد میخواد مطیع و منقاد بشه که زن او رو به بردگی بکشن خود زن هم از این مرد خوشش نمیاد. زن از مردی که مدیره مدبره تصمیم گیره میتونه در یه جایی اراده بکنه ببره بره جلو مرد زن از این مرد خوشش میاد. من دیدم. اما مردی که زنزلیلی به معنی این که من کمک میکنم دل همسرم به دست میارم دل بچه ها رو نمیشکنم این بهترین خدمتی همین پاداش هایی که پیامبر فرمود در پرونده اعمال چنین مردی
انشاءالله شامل حال همه ما بشه. باید خداحافظی بکنیم. وقت رفتن خیلی روز خوبی بود همراه شما بودم و در کنار شما. انشاءالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. ما هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا جا نقبیه دعا بفرمید.
امیدوارم در این ماه ربیع انشاءالله خداوند دلهای همه مسلمانان و مؤمنان رو شاد بفرماید و غم و اندوه رو از دلها بیرون ببره.
انشاءالله. تا سلامی دوباره تا دیداری دوباره به اتفاق جای نقویان عزیز و همه برای بچه های سمت خدا از حضورتون مرخص میشیم. باز هم آرزو میکنم انشاءالله ماه ربیع ماه پرخیر و برکتی برای همه شما باشه. فردا برنامه اون با حضور خانم نیلچیزاده تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره.
و سخت گرفتم و زمین برگزیدم و سخت غرق خطا شدم و آسان ممنوعه ها بسیار چیدم. آنقدر که انگار دیگر سخت می شد بر من آسان گرفت و از من گذشت. ولی باز هم به آسانی از من گذشتی. از من گذشتی و بخششم بخشیدی. پیوسته انگاشتم چه سهل است، چه سهل است خیش را رها کردن و پرواز نکردن، و چه زحمتی است سختی پرواز کردن و اوج گرفتن. پس به این اندیشه کج رها کردم خیش را و به زمین سقوط کردم. و چه میدانه حالا چقدر پرواز و اوج نیاز است برای بازگشت بهشت، بازگشت به سمت تو خداوند. و هنوز غافلم، و هنوز غافلم که در عسر دنیا دست‌های تو یسرند و پربازم می‌دهند بی هیچ سختی به سمت دوباره بهشت، اگر سخت نگیرم، اگر سخت نگیرم آسانیت را خداوند. نزدیک‌تر از